بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
فرزم به محضرتون که بله مطرح شد که صور ذوات الارواح در صورتی که مجسم باشن حرمتش لاخلاف هم از نظر فتاوی هم از نظر نصوص، هم اجماع وجود داره هم نصوص متفق هستن، تعارضی بین نصوص نیست در موردش. در مورد صور منقوشان فرمودن کذا، خب بعد دلیلش هم گفتن روایات مستفیضه، روایات رو خوندیم، آخر روایات هم که عرض کردیم روایات بعضیاش با اطلاقش دلالت میکرد برای اینکه صور منقوشه هم حرامه. اگر کسی بخواد اشکال بکنه که این روایات اطلاقش تمام نیست و باید مثلا قدم متیقن گیری بکنیم و قدم متیقنش صور مثلا مجسمه میشه، این رو هم شیخ با معن الشائع جواب دادن که به فرضم که ما بخوایم دست از اطلاق برداریم، دیگه دست از شمولش نسبت به منقوشه نمیتونیم برداریم. بخوایم هم برداریم و از اون ورش دست برداریم. چرا؟ چون صور منقوشه فرد شایعه، اون یکی فرد نادره. خب اگر بنا شد دست از اطلاق روایت برداریم، میگیم شامل فرد نادر نمیشه، فرد شایعه رو که دیگه نمیتونیم میگیم شامل نمیشه که. خب بعد یه معید میارن بر ادعای خودشون که صور منقوشه هم حرامه. معیدشون اینه که میرن سراغ حکمت، که حالا بعضی از بزرگان هم به شیخ اشکال کردن که این حکمتیابی کار ما نیست و توی روایات هم هیچ جا نیومده تصریح بکنه به اینکه حکمت حرمت تصویر کذا هست. یعنی استظهاری که شما کردید منشأ روشنی هم براش وجود نداره. بعضی اشکال کردن به شیخ که حکمتیابی کار ما نیست. حالا بله حالا یادم نیست، بذارید من نگاه بکنم. مثلا آقای تبریزی اشکال کرده، آقای تبریزی الان مشخصا دارم اینجا، خیلی از اون کسی که هم بوده که دیدم اشکال کردن که مرحوم شیخ میگه که توی بحث مجسمه سازی و خلاص تصویرگری حکمت این حرمت، حکمت این حکم تشبه به خالقه، تشبه به خالقه فی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعه. اینکه خالق میاد حیوانات رو ابداع میکنه، اعضائشون رو ابداع میکنه با این اشکال خلاصه موافقه با طبع و منسجم. خب اگر کسی بخواد تشبه بالخالق بکنه به خاطر اینه، یعنی به تعبیری اینها به خاطر اینکه مصداق تشبه بالخالق هستن حرام شدن. حکمت حکم اینه. خب اگر حکمت حکم هم این باشه فرقی نمیکنه که صورت صورت مجسمه باشه یا صورت چی باشه منقوشه باشه، هر دوتاش این تشبه بالخالق درش موجوده. این را به عنوان یه معید ذکر میکنن. حالا وش این که به عنوان معید هم ذکر میکنن اینه که خودشون دارن میگن حکمت. خب ما یه حکمت داریم، یه علت داریم، علت همیشگی هست، دائمی هست. اگر یه چیز شد علت حکم، حکم دائر مدار اون میشه. ولی اگر یه چیزی شد حکمت حکم، دیگه حکم دار مدار اون نمیشه، بلکه حکم بفرمایید غالبا در اون مورد موجوده. خب نمیتونیم بگیم همیشه اگر زمانی که حکمت وجود داره حکمم هست، زمانی که حکمت نیست حکمم نیست. نه، فرق حکمت و علت اینه که حکمت غالبیه ولی علت چی هست؟ علت دائمیه، همیشگی هست. خب چجوری باید بفهمیم؟ دیگه حالا از ادلهش باید بفهمیم. مثلا حالا نمونه براتون مثال بزنم، از امام رضا علیه السلام راوی سوال میکنه که عرض کنم خدمتتون که توی بحث جنابت، حالا به فرض مثال یک عضو بدن درگیر شده اون قضیه رو، چرا همه بدن باید شستشو بشه؟ امام جواب میفرمان که چون، زیرا که این مایه ای که از بدن بیرون اومده از همه اجزای بدن خارج شده، نشأت گرفته. خب این حکمت نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که خب جنابت در اسلام ما میدونیم فقط با انزال نیست، جنابت با انزال اتفاق میفته. با چی؟ با عرض کنم خدمتتون که صرف دخول ولو انزال هم نباشه اتفاق میفته. خب این معلوم میشه که چی؟ حکمت، علت نیست. حتی تو این روایت که خیلی مشخصه، روایت دیگه یه هست دیگه، حالا باید لسان روایت رو دید. حالا به هر حال حالا این چیزی که در لسان ادله اومده، بعضا تو لسان ادله اومده یه تعلیل هایی در لسان ادله اومده که فقها ها این تعلیل هایی که در لسان ادله اومده گفتن علت نیست بلکه حکمته. فرق علت و حکمت هم گفتیم دیگه، علت همیشگی هست، حکم دایر مدارشه، با بود و نبودش حکم هم بود و نبود میشه، ولی حکمت غالبی هست، در غالب موارد حکم تابعش هست. گاهی اوقات هست حکمت از حکم نیست، گاهی اوقات چی؟ برعکس، حکمت نیست و حکم هست. علت و شرائع الان اونم اتفاقا خیلی از همون روایاتی که اونجا هست شاید بشه گفت حکمه، یعنی حکمت علت نیست. خب بالاخره تو روایات ما اومده بعضن. خب حالا جایی که حتی تو روایات هم اومده باشه ما بعضن چیکار میکنیم؟ حمله بر حکمت میکنیم. حکمت هم عرض کردیم چیز نداره حکمت. حالا اگر جایی نیومده باشه تو روایات و فقیه خودش بیاد برداشت بکنه، اون دیگه یه خورده خیلی سخت میشه. فقیه بخواد خودش برداشت بکنه که حکمت این حکم کذا هست، این مقدار دیگه سخت میشه و خیلی باید مسئله شفاف باشه، خیلی باید قریب به ذهن باشه که هم چیزتون بگیم. حالا مشابهش همون حرفی که توی تدریس چیز مشراطگری گفته شد که شیخ اومدن چکار کردن، حملش کردن در روایت علی بن قراب و روایت علی بن قراب و حمله بر تعبد نکردن، بلکه گفتن چی؟ گفتن این حالا تعبیر اونجا حکمت هم نیست، که انه یه معللش کردن که این حرمتش حرمت تعبدی محض نیست بلکه یه نکته‌ای داشته حرمتش. حالا اون نکته چیه؟ گفتن نکتهش تدلیسه. یادتونه اینا دیگه تو روایت نیومده. فقیه با توجه بالاخره به ذهنیتی که نسبت به کل شریعت داره یه جایی اینا رو میتونه چیکار کنه؟ استنباط بکنه، به قطع برسه، به اطمینان برسه که نکته صدور این حکم از طرف شارع این مطلب هست. خب به تعبیری حالا من اگر بخوام بگم یه خورده میره سراغ همون مقاصد و شریعه که ما همیشه موقعی که حکمی از طرف شارع میاد، ولی یه احکامی اصلا تعبدی هستن، تعبد محض و شارع خواسته عبودیت ما رو باش بسنجه. خب ولی احکام زیادی هم دارن که تعبد محض نیستن، شارع ولی صرفا سنجیدن عبودیت ما نخواسته بگه، نکته ای داشته. خب اینها رو بعضا انسان میتونه اینها رو چیکار کنه؟ تشخیص بده، یا بعضا توی ادله اومده از روایات میشه استفاده کرد. اینجا مرحوم شیخ همچین برداشتی دارن که البته حالا با تعبیر یعیدو بعد از ظاهرم دارن. استظهار شیخ اینه که حکمت، منتها حکمت دیگه علت نیست، استظهار شیخ انصاری اینه که حکمت تحریم تصویر در اسلام یه حرمت و تشبه، یعنی حکم تعبدی محض نیست بلکه به خاطر تشبه بالخالقه، که حالا اون همون روایت من صوره صورتن یه معید خوبی برای استظهار میتونه بشه. روایت من صوره صورتن که گفتن که تو چند تا روایت هم اومده مستفیزم از خود همون روایت مستفیزه است. در روایت متعدد اومده که حضرت فرمودن من صوره صورتن، خلاصه تکلیفش میکنن روز قیامت که نفخ کن درش رو زنده کن ببینیم، دلعیسه به نافخن نمیتونم چی کاری انجام بده. خود همین ازش در میاد که حکمت حرمت تصویرگری حرمت تشبه بالخالقه. شاید بشه گفت این رو عنوان یه منشأ برای استظهار شیخ مطرحش کنیم، که اخبار مستفیضه هم از یکی دوتا نیست، چندین روایت داره. بله حالا بله بازم تعبد هست منطقه بالاخره فعل جمله بله 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 اسکار اون علته، علت دائر مدارم میشه چی؟ بله حالا اونم روایت داریم. ببینید توی روایت داریم که حضرت فرمودن که انما حرم الله الخمر لعاقبته لا لاسمه فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو چی؟ فهو حرام. خب یه روایت داریم که مایوس که رو قلی چی؟ مایوس که رو کثیر و یحرم و قلیل و به نظر مفاد روایت اینم یا یه روایتی داریم بر این اساس که اگر چه؟ آره دیگه اگه کمش کثیرش مسکر باشه قلیلش هم که مسکر نیست درصد مثال بفرمایید یه گرم جنب مسکر نیست اونم باز حرام. حتی بحث تنجس یه بحث حرمته. خب بحث نجاستش که بحث نیست کلا نجسته، نجاست هم کم زیاد نداره که بحث همین که نوعش مسکر هست کلا میشه نجس، حالا چه کمش چه زیادش. بحث حرمت شرب و اکلش که حالا به فرض یه چیزی کمش مسکر نباشه، حالا بذارید اون بحث رو خیلی نریم قاطیش، خودش مباحثه داره.
خود مثلا رو جزء نگاهش بکنیم برای کشف علت، مثلا مثل همین شراب شد ممکنه مثلا علتی باشه که نازل به فضای مثلا اجتماعیه، مثلا بلایی که مثلا الان بخواد مثلا این یه قد ششم مثلا حرار بشه مشکل نداشته باشه، از فضای مثلا جامعه اگه بخواد همچه حکمی صادر بشه، خب اون وقت مشکل هم ایجاد بکنه. خب میگم کشف علت همیشه اینجور نیست که ما بریم توی تک مسئله بریم بررسی بکنیم تو اون علته برسیم. مثلا ممکنه اگر که مثلا شاره بیاد بگی که آنه یه قصرش اشکال نداره، تو بعضی جامعه هم ترویج این مطلب خودت میتونه مخواست ایجاد بکنه.
بله بسیار اجازه بدید دیگه حالا خیلی معطل نشیم این قسمت رو، فقط خدا خیرتون بده. و یعید و ان الظاهره ان الحکمت به تحریم کلیتش، همون چیزی خدمتتون عرض کردم، ما یه حکمت داریم یه علت داریم، علت دائمیه، حکمت غالبیه، کشفش هم گاهی اوقات تو روایات اومده، ظهور تعلیل، منتها قرینه داریم که علت دائمی نیست، حکمته. خب بعض وقتا تو روایت نیامده و فقیه چیکار میکنه؟ خودش این رو استنباط میکنه، همونطور که ما تنقیه منات میکنیم، گاهی اوقات منات کشی میکنیم از روایت، قطع پیدا میکنیم که منات اینه. خب این داستان حالا بالاخره تعلیل و حکمت هر دوتاش اینا بعض وقتا به صورت استنباطی و استظهاری از مجموعه روایاته، ولو هیچ تصریح هم درش نیامده باشه. و یعیده ان الظاهره ان الحکمت فی التحریم هی حرمت و تشبه بالخالق بی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعه. این مطبوعه معنی موافق با طبع، اشکالی که موافق با طبعه، التي يعجز البشر عن نقشها علی ماهی علیه فضلا عن اختراعها، که بشر عاجز است که به همین شکلی که اینها هست نقاشیش بکنه، صورتگریش بکنه، چه رسد به این که خودش بخواد اینا رو ابداع کنه و اختراع بکنه. حتی شیخ دیگه دوربین فیلم برداری و گوش موبایل اینا رو نگیده بوده. و لذا اختراع معنی ابداعه، اختراع معنی ابداع است، نه ابداع به این معنا که مسبوق به سابقه نباشه، خودش این رو برای اولین بار چیز کرده باشه، نوآوری. ابداع معناش نوآوری است، اختراع و ابداع هر دوتاش معنی چی است؟ به معنی نوآوری، اصلا نمونه ای نداشته قبلا و خود این شخص درستش کرده. خب میفرمان که جایی که نمونش هم باشه آدمیزاد نمیتونه مثل اون نمونه نقاشی بکنه و تصویرگری بکنه، چرا؟ اصلا این که بخواد چیکار کنه؟ خودش ابداع کنه و نوآوری کنه. خب حرمت و تشبه بالخالق بی ابداع الحیوانات و لذا. خب از همینجا مرحوم شیخ، نه اینم بگم، و لذا منع بعض الاساطین ان تمکین غیر المکلفه من ذلک، که حالا این لذا رو بذارید برمیگردم معنا میکنم، و من المعلوم نتیجه، اصل نتیجه گیری اون هست. از این حکمت میخواستیم یه مؤیدی برای اون استظهار خودمون از روایات که شامل سور منقوشه بشه، یه مؤید میخواستیم درست کنیم دیگه. گفتیم که نکتهش حرمت تشبه بالخالقه، و من المعلوم ان المادته ان الجسم، منظور از ماده اینجا جسمه، لا دخل لها فی هذه الاختراعات عجیبه، این اختراعات عجیبه که شارع مقدس انجام داده و این موجودات رو آفریده، اختراعات یعنی ابداعات، این ماده هیچ دخالتی نداره، مهم اون صورته، مهم اون هیئتش هست. خب و تشبه انما یحصل به نقش و تشکیل لا غیر، تشبه به خالق صرفا با اون نقش و شکل سازیش هست که اتفاق میفته، ماده و جسم دخالتی در تشبه به خالق نداره. این که انسان اون شکل خاص رو تصویرگری بکنه، حالا اهم از این که مجسم و خلاصه زیماده باشه، یا اینکه بدون جسم و خلاصه نقاشی باشه. جسم و ماده اشتخالتی در اون نداره. تشکیل یعنی شکل دادن،
مجسمه نباشه.
بله دیگه، بله بله، شکل دادن مسطح باشه، مجسمه نباشه. ببینید گفتن اونی که مهمه این شکل و شمایل و عرض کنم صورت هست که از ابداعات شارع هست، و بشر اگر بخواد مشابه این کارو بکنه میشه تشبه بالخالق. اللهم صل علی محمد آل محمد. کجا بودی؟ کجا گیر کردی؟ خواب موندی؟ ای خدا. خیلی خوب. عرضم به منظرتون که تو یوروپ هم خواب رفتن، هم خواب موندن، هم پاشدن اومدن. خیلی خوب. عرض شد منظرتون که همین نکته اینه که ببینید اون ابداع شارعی که اتفاق افتاده، اون هنرنمایی خالق که اتفاق افتاده توی این صورت و شکلش هست. خب صورت و شکلش هست، و برای حکایت این صورت و شکل لزوماً جسم نباید باشه. حالا یه وقت هست در قالب جسم این صورت و شکل رو حکایت میکنیم ما، یه وقت هست چی؟ بدون قالب جسم این صورت و شکل رو حکایت میکنیم. هر دوتاش این حکایتگری و خلاصه تشبه به خالق درش اتفاق میفته. همین حرف شیخ اینو دیگه. این لذاش چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان که این فرمتش از باب تشبه بالخالقه، و لذا به خاطر همین که بله من عبارت مرحوم کاش خلقتا رو نوشته بودم، خب و لذا منع به خاطر همین نکته‌ای که مصداق تشبه بالخالقه است، منع بعض الاساطین ان تمکین غیر المکلفه من ذلک، این که غیر مکلف رو بهش اجازه بدیم که این کار رو انجام بدیم، این رو چی؟ این رو بله منع کرده. این نکتهش چیه؟ ببینید آقا من قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم، بعضی از گناهان با هم دیگه متفاوت هستن. بعضی از گناهان هستن مصداق فسادند. این گناهانی که مصداق فسادند، اینها غرض شارع تعلق گرفته به این که این گناه اصلا واقع نشه، خود این گناه واقع نشه، نه اینکه از مکلف صادر نشه. عموم گناهان اینطوره که صدورش از مکلف مبغوض شارع است، اشخاص این کار رو انجام بدن مبغوض شارع است. ولی بعضی از گناهان هستن که مصداق فسادن، اون چیزایی که مصداق فساد هستن مهم اینه که خود این اتفاق نیفته، خود این اتفاق نیفته، اهم از این که مکلفی بخواد این انجام بده یا غیر مکلفی بخواد انجام بده. من قبلا براتون مثال زدم، مثلا گناهان فحشا مثل لواط و زنا و اینا، حالا یک کسی از دیوانه است، یک کسی از نابالغه میخواد این کار رو انجام بده، آدم چیکار کنه؟ بگه که چی؟ بگه تکلیف نداره بذار خوش باشه؟ نه، اینا مصداق فساد هستن، شارع مقدس راضی به صدور اینها نیست. حتی اگر یه نابالغی هم میخواد این کار رو انجام بده، غیر مکلفی هم میخواد این کار رو انجام بده، باید چیکار کنیم؟ باید مانعش بشیم، چون واجب کفایی است که همه جلو فساد رو بگیرن. تشبه به خالق هم از قبیل همین فسادها هست. خب وجه این که مرحوم کاشفالغطا فرموده که بچه ها هم نباید اجازه بدیم که مجسمه سازی بکنن، چون مجسمه سازی رو تشبه به خالق میدونسته، تشبه به خالق هم یه کار شرکامیز کفرامیزیه، و این فساد از قبیل فسادهایی است که شارع مقدس راضیه به وقوعش نیست، ولو من غیر المکلف. لذا اگه دیوانه ای بچه هم بخواد این کار انجام بده، باید جلوش رو بگیریم. اینم وجه ملازمش که چرا مرحوم کاشفالغطا این رو فرمودید.
تمکین یعنی اجازه
بدیم بچه‌ها فراهم کنیم، تمکین یعنی متمکن ساختن. بله اجازه بدیم. بله حالا اونجایی که خودش داره انجام میده تمکین، طبیعتا منش همین. البته تمکین با اونجایی که به قول شما گل مل در اختیارش قرار بدین، خب اون تمکینه، ولی اونجایی که خودش هم داره میسازه منعش نکنیم. تعبیر کاشفالغطا رو بذارید من براتون بخونم، تعبیرش داره والقول به وجوب منع استبیان انهو، عبارت کاشفالغطا اینه، واجب است منع بکنیم استبیان رو ازش، و القول به وجوب من استبیان انه لا یخلو من قوه. شیخ انصاری عبارت کاشلغتا رو با تمکین نقل کردن و لذا من بله
استبیان
غالبا
باید
دستیارشون
به
ذاتی
انجام بدن.
حالا استبیان استبیان شهری هستن، ما که استبیان دهاتی بودیم که اینطور نبود که همش خودمون می‌رفتیم گل خودمون پیدا می‌کردیم، چوب خودمون پیدا می‌کردیم، همه کارا رو خودمون انجام می‌دادیم، کس در اختیارمون قرار نمی‌داد. استبیان آپارتمان نشین بله، باید اینا رو در اختیارشون قرار بدیم. ولی استبیان زمان شیخ انصاری غالبا شاید اینطور نبودن، یعنی هر دو جورش بوده، یا در اختیارشون قرار می‌دادن یا خودشون می‌رفتن. تعبیر شیخ تمکین طبیعتا شاید معنای عام از تمکین اراده کردن، این مقدار که مانعش نشین. خب عبارت کاشلغتا رو براتون خوندم دیگه. بله والقول به وجوب من استبیان، ایشون فرموده که واجب منشون کنیم. خب این تمام. رفقا تا الان ما یک مدعا رو چکار کردیم؟ به تعبیر اثبات کردیم، مؤید هم برش اووردیم. کدوم مدعا؟ این که حرمت منحصر در صور مجسمه نیست، بلکه هم در صور مجسمه میاد هم در صور منقوشه میاد. از همین جا که از همین مؤید که حرمت تشبه بالخالق هست، از همین مؤید که حکمت حکم حرمت تشبه بالخالق هست، مرحوم شیخ وارد بحث جدیدی میشن. بحث جدید اونم اینه که این حکمی که گفتیم، سوال آیا فقط مختص ذوی الارواح، که صدر مسئله گفتن چی؟ صور ذوی الارواح، چه مجسمه چه منحوشه، آیا این حکم مختص ذوی الارواح یا عامه، هم در ذوی الارواح میاد هم در غیر ذوی الارواح میاد. خب از همین حکمتی که آخر کار مطرح کردن، از همین میخوان گریز بزنن به اینکه اگر ما این حکمت رو مد نظر داشته باشیم، از همین جا فهمیده میشه که این حکم مختص چی است؟ مختص تصویر صور ذوات الارواح. چرا؟ چون صور غیر ذوات الارواح، صور غیر ذوات الارواح، شیخ میفرمون که غالبا با کارهایی که انسان انجام میده، با چیزهایی که انسان درست میکنه تو زندگیش، خب صور غیر ذوات الارواح تحقق پیدا میکنه. خب تحقق ناخواسته، ولو طرف قصد تشبه به خالق هم نداشته باشه، صور ذوات الارواح رو داره یه چیزی درست میکنه، شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه. بالاخره شما هر چیزی که درست بکنید توی عالم یکی از مخلوقات خدا هست که به شکل اون میشه. خب لذا خود همین یه قرینه هست بر این که این حکم توی غیر ذوات الارواح نمیاد، فقط ذوات الارواح هستن که چی؟ از ابداعات الهی هست و اگر کسی بخواد انجام بده، خب اگر کسی بخواد انجام بده کارش میشه تشبه به باری تعالی، ولی در مورد غیر ذوات الارواح این تشبه صدق نمی کنه. علت چم اینه که شما هر چیزی که درست بکنید شبیه یکی از مخلوقات الهی، اما مخلوقات غیر ذوی الارواح، شبیه یکیش در میاد. تناب درست میکنی شبیه مثلا چوب درخته، نمیدونم عرض کنم خدمتتون، حالا مثالاش خود چون میزنم بزنید مثال خود شیخ خود خونم براتون. نه اشکال نداره که چون هر چیزی درست کنی شکلی که از مخلوقات در میاد. بزنم عبارت رو بخونم. و من هنا یعنی از همین جایی که حکمت رو مطرح کردیم، یمکنو استظهار اختصاص الحکم به ذوات الارواح، امکان داره استظهار بکنیم اختصاص حکم ذوات الارواح رو، که در صدر مسئله گفته شد صور ذوات الارواح دیگه. خب امکان داره از همین نکته حکمت استظهار بکنیم که حکم مختص ذوات الارواح، در غیر ذوات الارواح حکم نمیاد. چرا؟ فان صور غیرها، صور غیر ذوات الارواح، کثیرا ما تحصل به فعل الانسان للدواء الاخر غیر قصد تصویر، به خاطر دوایی دیگری غیر از قصد تصویر از انسان چی حاصل میشه که یه چیزی رو به شکل عرض کنم خدمتتون که صور غیر ذوی الارواح تولید میکنه میسازه. ولا یحصل بهی تشبهون به حضرت المبدع تعالی عن التشبیه، و باش تشبه ده پیشگاه خدای تعالی که خلاصه تعالی عن التشبیه منزه است از اینکه کسی شبیهش بشه، تشبه حاصل نمیشه. بل کل ما یسنا، اول گفتن کثیرم ما با بل میخوان ترقی بکنن، بل کل ما یسنا اول انسان من تصرف فی الاجسام، هر چیزی رو که انسان درست میکنه با تصرف کردن در اجسام، فیقع و علا شکل واحدن من مخلوقات الله، به شکلی که از مخلوقات الهی در میاد. اگه این حرف رو بخوایم بزنیم کلن باید بگیم چی؟ آدم دست بذار روی دست و هیچی درست نکنه تو این عالم. خب خود همین یه شاهدی است بر این که چی؟ شاهدی است بر این که این دیگه نمیتونه حرام باشه. و لذا چی؟ به قصد کجا رو میگید؟ بله، فإن الصور غیرا کثیرا ما تحصل به فعل الانسان للدوائل الاخر غیر قصد تصویر، کثیرا ما بدون قصد تصویره، اولا میگن بدون قصد تصویره و ثانیا میگن تشبه به باری تعالی باشه اتفاق نمیاد.
طرف نقاشی درخت کشیده،
بله،
خب الان این تصویر کشیده دیگه،
نقاشی درخت کشیده خب تصویره. خیلی خوب، ببینید در مورد نقاشی چیز نمیگن، در مورد این نمیگن، میگن صور غیر ذوات الارواح. خب یعنی انسان ولو قصد تصویر هم نداره، ولو انسان قصد تصویر هم نداره، صور ذوات الارواح رو میسازه، شبیه یکی از مخلوقات خدا رو میسازه. خب ببینید از این طریق میخوام بیان که اگر معیار تشبه به خدای تعالی باشه، خب تشبه به خدای تعالی باشه، تشبه به خدای تعالی توی قسمت زبل غیر زبل ارواح معنی پیدا نمی‌کنه. چرا معنی پیدا نمی‌کنه؟ چون هر چیزی رو که انسان بسازه بالاخره شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه دیگه. خب البته حالا یه مقدمه احساس میکنم اینجا، یه مقدمه دیگه هم میخواد که اگر بخوایم بگیم همه چیزایی که انسان میسازه چون شبیه غیر زبل ارواح شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه بخوایم بگیم حرامه، لازمش اینه که بگیم انسان هیچ چی درست نکنه، هیچ تصرفی توی اجسام عالم انجام نده. خب اینم به ضرور باطله. خب این مقدمه رو دیگه مرحوم شیخ نداره. بله
نقاشیشو
نکنه، نه نه آخه شیخ میخواد فرق نگذاره. خب نقاشی کردن و بقیه کارها، ببینید تصویر به این معنا که صورت یه چیز رو انسان چیکار بکنه، حالا نقاشی بکنه یا با مجسمه سازی درست بکنه، خب هر دوتاش میشه تصویر دیگه، چه به صورت شکل نقش مسطح صورت اون رو انسان حکایت بکنه، چه به صورت نقش چی مجسم صورتش رو چیز بکنه، صورتش رو حکایت بکنه، در هر دو صورت میشه حکایتگری مخلوقات خدای تعالی دیگه. خب ما اگر بخوایم این رو حرام بدانیم لازمش این میشه که انسان همه کارهایی که داره انجام میده یه نوع چی هست؟ یه نوع شبیه خدا کار کردن هست دیگه. بالاخره هر چی انسان درست بکنه شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه، هر تصرفی که انسان انجام بده شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه. خب منتها مخلوقات بی جان شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه، لازمش این میشه که ما هر گونه تصرفی رو بگیم حرامه. خب هر گونه تصرف بگیم حرامه، چون این حرف رو نمیتونیم بزنیم، بله چون این حرف رو نمیتونیم بزنیم، از این جهت هست ظاهرا که این رو نمیتونیم. حالا بله
اگر این محصول کشتی رو میشه تفصیل داد،
تفصیل بدیم بین اونجایی که به قصد یا بدون قصد. ها
اصلا ایشون مبرم مدعای منه که آقا کشیدن مثلا درخت که غیر ذوات الارواح است این مشکلی نداره، نه که بگم به قصد چیز دیگه باید اشکال نداره.
بله خیلی خوب، نمیدونم الان یه خورده تصورم ناقص شد نسبت مطلب. آره وقتم آخره، بذارید پس یه تعاملی بکنیم. البته حالا شیخ ببینید شروع مسئلهشون از همین منهونا، از همین بحث حکمت مسئله رو شروع میکنن، بحث اختصاص حکم به ذوال ارواح رو از همین بحث حکمت شروع میکنن، منتها در ادامه میفرمان ولکن العمده ولی این دلیل اصلی ما نیست، بس حکمت دلیل اصلی ما نیست. ولکن العمده به اختصاص الحکم به ذوات الارواح، عمده و معتمد، عمده یعنی معتمد، اون چیزی که بهش اعتماد میکنیم، اون چیزی که بهش اعتماد میکنیم در این حکممون که میگیم این حرمت مختص ذوات الارواح هست، اینه که نسبت به غیر ذوات الارواح براءت جاری میکنیم، اساس الاباحه جاری میکنیم. و علاوه بر اساس الاباحه ما یه روایاتی هم داریم که ازش رخصت فهمیده میشه. یادتون باشه قبلا داشتیم مالم یکون مثال روحانی، یادتون هست که یه روایاتی هم داریم که ازش استفاده میشه که غیر ذوات الارواح اشکالی نداره. هادا ولکن العمدته، این چهار پنج خط رو بذارید من خوب نتونستم جمعش کنم، یه بیان قشنگتر ان شاء الله جلسه آینده براتون میگم، خوب نتونستم جمعش کنم، به دل خودم نشستید. هادا ولکن العمده، اینی که گفتیم که بحث تطبیق حکمت بود، این در محضرتون باشه. ولکن العمده، اون چیزی که عمده است و معتمد در بحث است و دلیل اصلی ما است در بحث، فی اختصاص الحکم به ذوات الارواح، اصالت الاباحه، نسبت به ذوات الارواح اصالت الاباحه داریم، مضافاً الی ما دل علی الرخصه. طبعاً اصالت الاباحه در صورتی جاری میشه که چی؟ که ما دلیل اجتهادی بر اطلاقی یا عمومی که شامل ذوات غیر ذوات الارواح هم بشه نداشته باشیم. اگه اطلاق عمومی نداشته باشیم طبیعتاً نسبت به غیر ذوات الارواح براءت جاری میکنیم. به علاوه این که روایاتی هم داریم ما که مفادش اینه که غیر ذوات الارواح تصویرش اشکالی نداره، مثل مضاف الی ما دل علی الرخصه، مثل صحیح حدیث ابن مسلم که قبلا داشتیم از سابقه، که چی بود مفادش؟ که حضرت فرمودن که لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان، یادتونه که روایت محمد مسلم، و روایت توحف که ما لم یکن مثال روحانی، و روایت سومی که داله بر رخصت ما وردتی تفسیر قولی تعالی یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. خب در تفسیر آیه شریفه وارد شده، اون چیزی که وارد شده در تفسیر آیه شریفه که در مورد حضرت سلیمانه که اجنه جنیان برای حضرت سلیمان می ساختن اون چیزایی که می خواست، حالا من محاریب، من بیانیه محاریب و تماثیل. خب ماورد من قولی علیه السلام که امام علیه السلام در تفسیر آیه شریفه فرمودن که والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، اون تماثیلی که برای حضرت سلیمان می ساختن به خدا قسم تماثیل رجال و نساء که چی هستن؟ ذو الارواح هستن نبود، بلکه تماثیل شجر و شبه شجر بود، که از این میخوایم استفاده کنیم که چی؟ که تماثیل شجر و شبه شجر که غیر ذرو هستن یه اشکال نداره. و ظاهرو، یه و ظاهر هم اینجا میگن که ظاهرش اینه که این تماثیلی که تو روایت تو آیه اومده و توی روایت اومده اطلاق داره، هم شامل تمثال مجسم میشه هم شامل تمثال منقوش میشه. و ظاهر و شمولها للمجسمه و غیرهی، فبها یقید و بعض ما مره من الاطلاق، که حالا این فبه ها بعدا توضیح دارم شما خسته نباشید. شموله ها یعنی شموله همین روایت، شموله تمثال تماثیل ببخشید، شموله تماثیل. محاریب یعنی محرابه، محراب یعنی مکان عبادت، که این شموله ها به تماثیل برمیگرده، مشخصا تو عبادت برمیگرده تماثیل. کلمه تماثیل مطلقه، هم شامل تماثیل مجسمه هم غیر مجسمه میشه. الحمدلله اصفایی میکنم این چهار پنج خط حالا پیش مطالعه بکنیم، من جلسه آینده انشاءالله بیان روانتری خدمتتون عرض میکنم. الحمدلله.